کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح جمعه شما بخیر باشه.
صبح شما هم بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب قرار بود که داستانهای مجموعه بیرون پشت در رو بخونیم. سه تا داستان از این 14 داستان خونده شده. من میرم از اول این داستانها رو که هست میخونم تا بیایم جلو. داستان اول یک ماجرای ساده. اگر صحبتی نیست من با اجازه ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتون.
خیلی متشکرم. یک ماجرای ساده. بعد از نهار تازه خوابم برده بود که صدای باز و بسته شدن در و حرفهای درهم و برهم چند نفر بیدارم کرد. انگار از دزدیدن علنگو حرف میزدند و به جواهر فروشی فروختن آن. تای راه رو رو پتو دراز کشیده بودم. سرم را بلند کردم و نگاهی انداختم به آن طرف راه رو، سمت در آهنی میله دار. کنار در پسر بچه 17-18 ساله‌ای نشسته بود. به دیوار تکیه داده بود و دستهایش را رو زانوها رها کرده بود. چند نفر دوروبرش نشسته یا ایستاده بودند و داشتند باهاش حرف می زدند. موهای زرد رنگ فرفری بلندی داشت که مثل کلاه پشمی بزرگی سرش را پوشانده بود. سرم را دوباره رو بالش گذاشتم و چشمهایم را بستم. خوابم می آمد. شب قبل تقریبا نخوابیده بودم. تا صبح تو راه رو قدم زده بودم. بی خوابی به سرم زده بود. از صبح خوابالود بودم و پس از نهار دیگر نتوانستم تاب بیاورم. کم کم داشت خوابم می برد که یاد داستان کوتاه کافر جک لندن افتادم که تازگی ها خوانده بودم. قهرمان داستان مرد قوی هیکل زرد موی بود که وقتی رو عرشه کشتی می ایستاد باد دریا موهای بلندش را پریشان می کرد. نویسنده موهای بلند مرد را به یال شیر نر تشبیه کرده بود. یک آن از ذهنم گذشت که موهای زرد و فرفری پسرک هم شبیه یال شیر است. و نفهمیدم چه وقت خوابم بود. یکی دو ساعت بعد که بیدار شدم از پسر بچه اثری نبود. فکر کردم شاید خواب دیدم و اصلا پسرکی نیامده و نبوده و من هم بیدار نشدم. بلند شدم رفتم دستشویی، سر و صورتم را آب زدم. علی کاکا داشت تو راه رو قدم میزد. ازش پرسیدم کسی را آورده بودن؟ یه پسر موبور؟ گفت آره. پرسیدم پس کو بردنش؟ گفت نه، خوابیده و به اتاق کاظم آقا اشاره کرد. پسرک تو اتاق دستهاش را گذاشته بود زیر سرش و تاغباز خوابیده بود. موهاش مثل حاله طلایی دور سرش روی زمین گسترده بود. تو راه رو نشسته بودم و شاهنامه می‌خواندم که از اتاق کاظم آقا آمد بیرون. رفت تو دستشویی و پس از چند دقیقه با دست و روی شسته برگشت. هوا گرم بود. پیراهنش را از تن در آورد و لخت رفت کنجی نشست. بدن ورزیده برنزه‌ای داشت. دم یکی از جیب‌های شلوار سیاه رنگش پاره بود. ساکت نشسته بود. چشمان درشت قهوه‌ای رنگش دائم در حرکت بودند. باهوش به نظر می رسید. دهان و بینی کوچکی داشت. روی چانه‌اش جوش‌های ریز قرمز رنگی زده. غروب که شد پاسبان کشیک در راهرو را باز کرد و همه رفتیم تو حیاط برای هواخوری. پسرک نیامد. همونجا نشست. دور باغچه قدم می زدیم. از علی کاکا پرسیدم پسره چی کار کرده؟ گفت تو تهرون دو تا علنگو طلا دزدیده آورده رشت فروخته، آوردنش اینجا جواهر فروشه رو معرفی کنه. وقتی برگشتیم هوا تاریک شده بود و شام را آورده بودند. آبگوشت بود. پسرک آن روز چون روز اولش بود جیره نداشت. کاسه را دور گرداندیم و هر کس یکی دو قاشق آب گوشت و نخل لوبیا و سیب زمینی ریخت تو کاسه. پسرک مؤدب نشست سر سفره و لبخند به لب مشغول غذا خوردن شد. ظرفا را که شستیم چای آوردند. پسرک لیوان نداشت. تو پیاله‌ای برایش چای ریختیم. قند را میزد تو پیاله و به دهان میگذاشت و میمکید و چای داغ را فوت میکرد و جرعه جرعه مینوشید. معذب بود. نگران به نظر میرسید. گفتم چطوری؟ نگاهم کرد. الحمدلله. پرسیدم دفعه اولته؟ بله. چند سالته؟ 16 سال. بزرگتر به نظر می رسید. فکر کردم به همین دلیل است که نبردندش دارالتأدیب. پرسیدم جریان چی بوده؟ گفت خبر ندارین؟ گفتم ای یه چیزایی شنیدم. بگو. اینجا باید یه جوری بالاخره وقت رو گذروند. گفت چشم. رفته بودم تهرون. آخه داداش بزرگم اونجاست. کار میکنه. 9 کلاس درس خونده. تو هتل هیلتون گارسونه. شاعر هم هست. شعراشو تو مجله چاپ میکنه. شما مانده رو میشناسین؟ گفتم مانده؟ نه. گفت خواننده تئاترای لاله‌زاره. خیلی معروفه. چطور نمیشناسینش؟ داداشم برای اونم شعر میگه. رفته بودم تهرون کار کنم. کار گیر نیاوردم. روزها دنبال کار میگشتم و شبها میرفتم پیش داداشم. خونش نظام آباده. یه خونه کوچولو اجاره کرده. همش 60 متره. 2 اتاق و یه حیاط فسقلی با حوض و باغچه. یه روز تو میدون فوزیه با یه خانم مسن آشنا شدم. کلی میوه و سبزی خریده بود. کمکش کردم. یه فولکس داشت. چیزایی که خریده بود گذاشتم تو ماشین و خواستم خداحافظی کنم برم که پرسید چی کاره ای؟ گفتم بیکار. دارم پی کار میگردم. گفت بیا ببرمت خونه برادرم پیش اونا باش. براشون کار کن. اگه هم دلت خواست میتونی شبا درس بخونی. خانم ازم خیلی خوشش اومده بود. گفتم میبخشینا اما من دلم نمیخواد خونه شاگرد بشم. میخوام یه کار درست و حسابی داشته باشم تا بتونم برا مادرم و خواهرهام پول بفرستم و خودم هم درس بخونم. خانومه گفت خونه شاگرد چیه پسرم؟ تو عین بچه خودمی. پیش اونا زندگی میکنی. گاهی هم کمکشون میکنی. همین. درست رو هم ادامه میدی. پیش خودم گفتم خب حالا یه مدتی برم ببینم چی میشه. سوار ماشین شدم و راه افتادم. منو برد خونه برادرش. بالای تخت طاووس بود. توی کوچه. به آقاه میگفتن دکتر. یه زن داشت عین مادر فولاد زره. همش با شوهرش دعوا مرافعه داشت. دکتر گاهی به امان میومد. یکی دو بار اومد پیش من. با هم درد دل کرد. خلاصه. قرار شد ماهی 150 تومن به ام بدن. یه اتاق کوچولو زیر پله‌ای هم داشتن که دادن به من. دکتره یه دختر بزرگ داشت که از شوهرش طلاق گرفته بود و برگشته بود با اونا زندگی میکرد. از اون فیس و افاده‌ای ها قرقرو یه ریز دستور میداد. از صبح تا شب یا مشغول چوسان فسان و آرایش و بیگودی بستن بود یا داشت تلفنی با دوستاش حرف میزد. اگه هم فرصتی گیر می آورد با دکتر و مادرش دعوا را مینداخت. هیچ ازش خوشم نمی اومد. خیلی اذیتم میکرد. اما یه پسر داشتن کلاس دهم. بچه خوبی بود. با هم رفیق شده بودیم. از همون روز اول که خانومه منو برداشت برد خونه دکتر، بهم اطمینان پیدا کردن. خونه رو میسپردن دست منو میرفتن این ور اون ور. منم کارمو میکردم و به هیچی کار نداشتم. اما از درس خوندن خبری نبود. یه چند ماهی اونجا کار کردم و حقوقمو فرستادم برای مادرم. همچین خرجی نداشتم. همه یه پولامو جمع میکردم. یه دو سه روزی مرخصی گرفتم و رفتم فومن پیش مادرم. بعدش برگشتم و دوباره مشغول کار شدم. یکی دو ماه حقوقمو ندادن. به دکتر گفتم. گفت صبر کن. دخترم اذیت میکرد، دائم فوش میداد. 4 ماه گذشت، روم نمیشد بگم چرا حقوقمو نمیدیم. باز به دکتر گفتم. گفت برای مادرت فرستادم. نفرستاده بود. یه دفعه دیگه گفتم. دختره گفت خودم حواله بانکی برای مادرت فرستادم. پاشدم رفتم فومن. مادرم گفت پولی به دست من نرسیده. بعد گفت برو ازشون قبض حواله بانک رو بگیر. برگشتم تهران. به دکتر گفتم پول نرسیده. گفت من خبر ندارم، از دخترم بپرس. دخترم گفت قبض رو گم کردم. نفهمیدم قضیه چیه. اینا که به چندرغاز حقوق من احتیاجی نداشتن. پولدار بودن. دکتر مرد خوبی بود. اون خانومه خواهرش نبود، رفته بود خارج. وگرنه می رفتم سراغش و جریان رو بهش می گفتم. حتما کمکم می کرد. بهشون گفتم اگه حق به منو ندین خودم هر جور شده می گیرم. دختره گفت مثلا چه جوری؟ گفتم حالا می بینی. چند روز اونجا بودم. یه روز هیچ که خونه نبود. رفتم طبقه بالا. تو اتاق دختره یه جعبه کوچولو بود که روکش مخمل سرخ داشت. پر جواهر، حداقل 1 کیلو علنگو و سینه ریز و گوشواره طلا. تو 2 تا علنگو برداشتم و گفتم اینم حق من. بعدش اومدم بیرون. علنگوها تو جیبم بود. تو خیابون پشیمون شدم. دیدم انگار کار درستی نکردم. خواستم برگردم بذارم سر جاش. یاد دختره افتادم و اذیت و آزارهاش و اینکه 5 ماه حقوقمو نداده بودم. پیش خودم گفتم این که دزدی نیست، حقمه. اومدم رشت. رفتم علنگوها رو به یه جواهر فروشه فروختم. گفتم مال مادرمه. یادم نیست. گمونم 300 و خورده‌ای بهم داد. بعدش رفتم فومن و پولا رو دادم به مادرم و جریان رو براش تعریف کردم. گفت بد کاری کردی. تو نباید دزدی میکردی. گفتم حالا هرچی بوده گذشته. یه مدت پیش مادرم اینا موندم. مادرم دست به پولا نزد، همه رو گذاشته بود زیر فرش. برگشتم تهران. رفتم پیش داداشم. دوباره افتادم دنبال کار گشتن. رفتم یه نامه نوشتم به دفتر مخصوص فرح. بعد یه مدت منو خواستن. گفتن چی میخوای؟ گفتم کار. منو معرفی کردن نخست وزیری. 3-4 روز اونجا علاف شدم. بی نتیجه. گفتن برو هر وقت کاری پیدا شد خودمون خبرت میکنیم. هرچی شما رو خبر کردن ما رو هم خبر کردن. پیش برادرم بودم. اونم سرش به کار خودش بود. اصلا انگار نه انگار که برادر منه. یا اصلا منم آدمم. تا اینکه یه روز داشتم از امیرآباد شمالی میگذشتم، اون ور خیابون دختر دکتره رو دیدم که کلی خرید کرده. گفتم اگه نرم جلو کمکش نکنم صورت خوشی نداره. رفتم اون ور خیابون رو سلام کردم. تا چشمش افتاد به من بسته ها و زنبیل و گذاشت زمین. دستم رو گرفت و گفت تو اون علنگوها رو برداشتی؟ گفتم بله. شما حق منو ندادین، منم حق خودم رو گرفتم. گفته بودم که. دختره گفت حالا بیا بریم خونه. خواستم نرم، اما دو سه تا از بسته ها رو داد دست من و با هم رفت. تو خونه دکتر و پسرش هم بودن، همشون میپرسیدن علنگوها رو به کی فروختی، آدرس خریدار رو بگو، کاریت نداری. بعدش منو برداشتن بردن دادسرا. قبلا شکایت کرده بودن، اون وقت از اونجا منو بردن آگاهی و دادگاه اطفال. باز پرس شروع کرد ازم سوال کردن. من گفتم اصلا اینجور چیزی نبوده، من علنگوی ور نداشتم که جایی بفروشم. باز پرس هرچی اصرار کرد، وعده و وعید داد، خواهش تمنا کرد، فایده نداشت. بعد گفت برام چایی آوردن. اون وقت قول داد که آزادم میکنه. میگفت تو آدرس خریدار رو بگو، بلافاصله ولت میکنم بری. اما من زیر بار نرفتم، میخواستم بهشون بفهمونم که کاری از دستشون بر نمیاد. دو سه شب تو بازداشتگاه آگاهی نگهم داشتن. یه اتاق بزرگ بود با 10-15 نفر بازداشتی. بعدش دوباره بازپرسی شروع شد. بازپرس گفت اگه نگی میدم اینقدر بزننت که خون استفراغ. میزدم، بد جوری میزدم، صدای کتک زدن و داد و فریاد متهمها رو میشنیدم. اون وقت در تمام جریان رو گفتم که اونا حقوقم رو ندادن و منم حقم رو گرفتم. بازپرس خوشش اومد، گفت مطمئن باش آزادت میکنم. بعد با دو تا مأمور فرستادنم اینجا. امروز بعد از ظهر رسیدیم، تو راه بارون میومد. یک راست رفتیم سراغ جواهر فروشه، گفتن نیست، رفته تبریز. مأمورا میخواستن برن کنار دریا گردش، گفتن میبریمت زندون شهربانی، فردا میایم سراغ. فکر کنم بیشتر از 48 ساعت ندونن بگم دارم. گفتم چرا رفتی آگاهی که بیارنت زندون؟ گفت حق با منه. گفتم چرا جریان رو به برادرت نگفت؟ پوزخندی زد و گفت اون عارف میشه بگه برادر من، کاری به کار ماها نداره، همش به یه رفیق بازی خودشه. گفتم چرا اصلا رفتی تهران؟ چرا فومن نمون؟ گفت از فومن و مردمش بدم میاد، همش کارشون اذیت آزار این اونه، نمیتونم اونجا بمونم. اولها اونجا بودم، تو یه فروشگاه کار میکردم، هیچ فایده نداشت، همش اذیت هم میکرد. سکوت کرد، سرش را زیر انداخت. بعد گفت تهران بهتره، اون وقتا که بیکار بودم میرفتم پارک شهر، از کتاب فروشی های خیابون های دوروبر پارک کتاب کرایه میکردم و میرفتم تو پارک میشستم میخوندم. یه روز که رو نیمکت نشسته بودم، رفتم تو فکر، کتاب تو دستم بود، به زندگی و مشکلات مادر و برادر خواهرهام فکر میکردم. یه آقای مسن اون طرف نیمکت نشسته بود، ازم پرسید چیه پسرم، ناراحتی؟ گفتم هیچ. گفت نه، ناراحت به نظر میرسی. گفتم موضوع خصوصیه. گفت به من بگو پسرم، شاید کاری از دستم بر بیاد و بتونم کمکت کنم. بالاخره اوضاع و احوال زندگیمو براش تعریف کردم. گفت من کمکت میکنم و تو رو عین پسر خودم میدونم. وقت ازم پرسید کجا زندگی میکنی؟ دروغکی گفتم تو خونه یکی از دوستان. روزهای بعد هم همدیگر میدیدیم، تو پارک قدم میزدیم، اون برام شعر میخوند، صحبت میکردیم، میرفتیم بستنی فروشی و بستنی میخوردیم. بعدش هم وقتی از هم خداحافظی میکردیم 5 تومن یا 10 تومن به میداد. من اولها ازش نمیگرفتم، خوشم نمیومد از کسی پول بگیرم، ولی اون اصرار میکرد، میگفت دوست ندارم محتاج کسی باشی، این پولو از من قبول کن، تو مثل پسر منی، اگه احیانا یه روز نمیتونست بیاد، پولو میذاشت پیش بستنی فروشه و بهش میسپرد که اگه من اومدم بده بهم. یه بستنی هم مجانی میخورد. تا اینکه یه روز گفت من بچگیام عین تو بودم، خیلی زحمت کشیدم، الان تنها آرزوم اینه که تو درس بخونی و پیشرفت کنی. من میتونم بهت پول بدم، اگه دلت خواست برو یه دکون کوچیک باز کن و کاسبی را بنداز و در ضمن درس هم بخون. اگه هم دوست داشتی برو پیش مادرت فومن. نمیدونستم چی بگم، حتی اسم اونو نمیدونستم. نمیدونستم شغل و کارش چیه و برای چی اینقدر به من علاقه منده. میگفت تو حالا منو نمیشناسی، ولی یک روز بالاخره میفهمی که من کی بودم. تا اینکه یه روز که با هم قرار داشتیم نیومد. مدتی منتظرش وایستادم، اما وقتی دیدم سر و کلش پیدا نشد ناامید شدم و میخواستم برم خونه که دیدم دم در پارک یه ماشین شخصی شیک و پیک نگه داشت و یه آقای جوون خوش لباس ازش پیاده شد و اومد تو پارک. هی دوروبرش رو نگاه میکرد، بعد اومد طرف من رو پرسید آقا پسر، تو یه پسر بچه یه 15-16 ساله که پیرهن قرمز ترش باشه این طرف ها ندیدی؟ من همیشه همین پیرهن قرمزه رو می پوشیدم. اتفاقا اون روز یه پیرهن سفید ترم بود. بهش گفتم که من همون پسر بچه‌ام. اون وقت با هم دست داد و احوال پرسی کرد و گفت از طرف همون آقاه اومد. گفت که امروز حال ندار بوده و نتونسته بیاد سر قرار. بعد 10 تومن به هم داد و رفت. چند روز بعد آقاه خودش اومد. گفت که فشار خونش بالا رفته بوده و تو خونه استراحت میکرده. بعد 100 تومن به هم داد و گفت برو پیش مادرت. بعد که برگشتی مغازه رو برات راه میندازم. فرداش بود که گرفتنم و دیگه نتونستم برم ببینمش. همه خوابیده بودند. هیچ صدایی نبود. مدتی هر دو ساکت بودیم. تا اینکه گفت حالا حتما فکر میکنه من آدم نادرستی بودم و خواستم سرش کلاه بذارم. پرسیدم جریان علنگوها رو چرا بهش نگفتی؟ حتما میتونست بهت کمک کنه. گفت نمیدونم، یکی دو بار خواستم بهش بگم جور نشد. حسن آقا سرفه کنان از خواب بیدار شد. تو جایش نشست و سیگاری آتش زد. چند پک زد و رو کرد به من. من که یک کلمه از حرفای این بچه رو باور نمی کنم. بعد رو به او گفت آخه پسر جان، حیف نیست تو این سن و سال بیای زندون؟ دوباره رو کرد به من. اینجور بچه ها رو چون جسشون کوچیکه وامی دارن به دزدی. اون وقت استفادهشو خودشون میبرن. سیگارش که تمام شد دراز کشید و چند تک سرفه کرد و خوابش برد. گفتم بلندشو بخواب، دیر وقته. پسرک رفت گوشهی دراز کشید، دستایش رو گذاشت زیر سرش و به سقف خیره شد. از دستشویی که آمدم بیرون سر جایش نیمخیز شد و پرسید شما چی؟ شما هم حرفای من رو باور نمی کنین؟ گفتم چرا؟ دوباره دراز کشید و بلا فاصله به خواب رفت. آرام نفس می کشید. موهای بلندش دور سرش حاله‌ای طلایی درست کرده بود. صبح داشتیم صبحانه می خوردیم که مأمورها آمدند دنبالش. با عجله لقمه را فرو داد و چای را هورت کشید و خداحافظی کرد و رفت. دیگر نیاوردندش. رشت 1351